ساعت 23:11 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. محمد جواد ظریف و کاترین اشتون بعد از ظهر چهارشنبه با یکدیگر دیدار کردند. وزرای خارجه آلمان، فرانسه و لهستان برای ارزیابی اوضاع به اوکراین سفر می کنند. و گروهی از جنگجویان اسلامگرای سوری خواهان رعایت حجاب اسلامی از سوی زنان شدند. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون در وین و در دومین روز از دور جدید مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. این دیدار که بعد از ظهر چهارشنبه انجام شد با هدف رسیدن به یک جمع‌بندی از نتیجه مذاکراتی صورت می‌گیرد که تاکنون میان معاونان وزرا انجام شده است. پیش از این عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران و هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گزارشی از جلسات برگزار شده میان طرفین را ارائه کرده بودند. جمهوری اسلامی ایران از هاینز فیشر رئیس جمهوری اتریش دعوت کرده است به تهران سفر کند. سخنگوی رئیس جمهوری اتریش با تایید این خبر از اظهار نظر درباره پذیرش و یا رد دعوت ایران خودداری کرده است. پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، شماری از دیپلمات‌های غربی برای دیدار و گفتگو با مقامات ارشد جمهوری اسلامی به ایران سفر کردند. وین پایتخت اتریش همکنون میزبان مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 است. وزرای خارجه آلمان، فرانسه و لهستان برای ارزیابی اوضاع اوکراین صبح روز پنجشنبه به این کشور سفر می‌کنند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفته است که این سفر پیش از برگزاری نشست اضطراری اتحادیه اروپا در بعد از ظهر پنجشنبه برای بررسی احتمال اعمال تحریم‌های علیه اوکراین و به منظور جمع‌آوری آخرین اطلاعات انجام می‌شود. از سوی دیگر روز چهارشنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در گفتگوی تلفنی با همتای آلمانی خود از اتحادیه اروپا خواست اپوزیسیون اوکراین را به همکاری با دولت تشویق کنند. در خبرهای مربوط به این کشور، اینکه رئیس نیروهای امنیتی اوکراین اعلام کرده است در واکنش به ناآرامی‌های اخیر عملیات ضد تروریستی در سراسر کشور انجام خواهد شد. این عملیات با همکاری وزارت دفاع و با اطلاع رئیس جمهوری اوکراین ویکتور یانوکوویچ انجام خواهد شد. ناآرامی‌های روز گذشته در کیف، پایتخت اوکراین، 26 کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. بر اثر دو حمله انتحاری با هدف رایزنی فرهنگی ایران در بیروت دست کم 6 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، روز چهارشنبه در حومه جنوبی بیروت و در منطقه شیعه نشین این شهر، این حملات انتحاری به زخمی شدن 124 تن انجامید. بنابر گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این حمله انتحاری از سوی 2 مهاجم وابسته به گروه القاعده رخ داده است. گردان عبدالله اعظم در توییتر مسئولیت این حمله که در ارتباط با جنگ داخلی سوریه در بیروت اعلام شده است را بر عهده گرفته است. در خبری مربوط به سوریه، اینکه شورای قوانین اسلامی دیروزور که گروهی متشکل از جنگجویان اسلامگرای سوریه است، به زنان سوری تا روز شنبه فرصت داده است مقررات مربوط به حجاب اسلامی را رعایت کنند. در بیانیه‌ای که از طرف این گروه منتشر شده به مجازات‌های احتمالی عدم رعایت حجاب اسلامی اشاره شده است. اشاره نشده است. ماه گذشته سازمان دیدبان حقوق بشر که مقرش در نیویورک است، گزارش داد که جبهه النصره و حکومت اسلامی شام و عراق از تندروترین گروه‌های اسلامی در سوریه در مناطق تحت کنترل خود زنان را مجبور به رعایت حجاب اسلامی می‌کنند. و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران نشانه‌هایی در دست است که عربستان سعودی در حال تجدید نظر در سیاست‌های داخلی و خارجی خود است. سرلشکر حسن فیروزآبادی با اشاره به تغییر بندر بن سلطان رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی گفت دوران حمایت عربستان سعودی از تکفیری‌ها به گفته وی تندرو و متعصب به پایان رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با مرتبط دانستن انفجارهای تروریستی در کشورهای منطقه به دستگاه اطلاعاتی عربستان تأکید کرد که این وضعیت در حال دگرگونی است. شنوندگان گرامی، دعوت می‌کنم در ادامه شنونده ویژه برنامه صحنه باشید که نگاهی است رادیویی به دنیای سینما و تئاتر و تلویزیون، کاری از همکارم بابک غفوری آذر.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، پس از وقفه یک هفتهی من بابک غفوری آذر بار دیگر با شماره تازه از مجله هفتگی صحنه، مجله ویژه سینما و تئاتر رادیو فردا همراه شما هستم.
سینمای ایران
با گذشت بیش از یک هفته از برگزاری جشنواره فیلم فجر در ایران، همچنان صحبت درباره نحوه برگزاری این دوره و اتفاقات پیرامونی آن در محافل و فضای کلی سینمای ایران ادامه دارد. جشنواره امسال از جنبه‌های مختلف بحث‌انگیز بود و به ویژه با اتفاقاتی که در روز اختتامیه با کنارگیری سازندگان فیلم عصبانی نیستم از داوری‌های جشنواره روی داد، دامنه این بحث‌ها گسترده‌تر شده است. پیش از شروع جشنواره از دوره اخیر به عنوان اتفاق تازه‌ای در سینمای ایران یاد می‌شد که با حضور مدیران تازه فرهنگی و نمایش برخی فیلم‌های توقیف شده سال‌های گذشته، کنجکاوی‌های زیادی پیرامونش وجود داشت. این موضوع با در نظر گرفتن حضور طیف گسترده‌ای از فیلمسازان نسل‌های مختلف سینمای ایران تشدید هم شده بود. محمد علی سجادی از کارگردانان سینمای ایران که با فیلم سیاوشان در بخش نوعی تجربه جشنواره امسال هم حاضر بود، در ارزیابیش از آنچه در جشنواره امسال فیلم فجر گذشت چنین میگوید:
طبیعتاً ما باید یادون باشه که در یک دوره گذر از یک وضعیت بن‌بست رسیده غرب که معاونت سینمای غرب طبق فشارهایی که در دولت دهم بود با اون برخوردهای سیاسی که در حقیقت با سینما شده بود و سینما را از اون چرخه طبیعیش خارج کرده بود و حاصلش میشه این فیلم هایی که بخش زیادی اعتقادان واکنش به اون شرایط فشار اون 8 ساله دولت که سر کار بود آقای احمدی نژاد و آقای شمقداری و تمام دوستانشون بود. ولی خب فضای وجود بود که همه دوستان فیلماشون رو در یک شرایطی دیده بشه. حالا هرچند معتقدم به دلیل همون فضای که جشنواره هم طبعاً جشنواره فجر یا جشن سینمای فجر متعلق است به سینمای دولتی و سینمای دولتی که بحث ایدئولوژی رسمی رو دیکته میکنه و همه، طبیعتاً خب این باز همون منظر دیده شده، ارزیابی شده و نگاه شده.
جشنواره امسال فیلم فجر اما مطابق پیش‌بینی‌های اولیه بدون حاشیه هم پیش نرفت. اعتراض هایی که از میانه جشنواره درباره مضمون تلخ و ناامید کننده برخی فیلم ها از سوی چهره ها و رسانه های نزدیک به اصولگرایان بیان شد، در ادامه با انتقاد هایی که از مضمون چند فیلم مانند قصه ها و عصبانی نیستم مطرح شد شدت گرفت و نهایتاً منجر به کنارگیری سازندگان فیلم عصبانی نیستم از فهرست نامزدهای نهایی شد. این انتقادها بعد از جشنواره فیلم فجر هم ادامه پیدا کرده و این بار موضوع نمایش چهره برخی شخصیت‌های مذهبی از جمله ابوالفضل عباس در فیلم رستاخیز بهانه حمله معترضان شده است. در چنین شرایطی تردیدهایی نسبت به پیگیری سیاست‌های فعلی مدیران کنونی در ایجاد فضایی به نسبت باز برای سینمای ایران پدید آمده است. محمد علی سجادی در توصیف شرایط فعلی و اقداماتی که باید مدیران فعلی سینما ایران انجام دهند چنین میگوید:
جشنواره فرق چون یه جشنواره دولتی نمیتونه وزیر فشارها قرار نگیره. بریش این که خب الان توی یک گیروکشین همه دارن هم زندگی گیروکشی میکنن. مردمی وسط به نظر من بیشتر تماشاگرن و یک سری از جناها برای اینکه بتونن از هم دیگه باج بگیرن یا باج بدن دارن این کارو میکنن. بحث معاونت سینمایی دیدم فشار خیلی سختی به نظر من داره. اونم اینه که خب میخواد همه رو در حقیقت یک جوری در یک شرایط متعادل متقاعد بکنه که این اعتقاد من تا یه حدودی شدنی نیست و یه جایی اعتقاد من باید وایسه. این وایسادن نه در سماجت نه تشنج، چون تشنج به نظر من به نفع نه سینمای ما ماست نه جامعه ما و همکار ما به اندازه کافی در دولت قبلی و معاونت سینما قبلی تشنجی رو که تحمیل شد تزریق شد به سینمای ما به ناشا تحمل کردیم و الان عواقبش هم داریم میدیم. من منظورم این نیست، ولی ایستادن سر یک اصول که آقا آدم بالاخره بفهمه این اصول درسته بیان که بخواد به هم دیگه بی احترامی بکنه. ما هر عقیده و هر سلیقه‌ای هم باید آزاد بشن فیلم بسازن.
از دیگر نکاتی که با مشاهده فیلم‌های جشنواره امسال مطرح شده، پیشبینی کمبود فیلم‌های پرفروش در اکران سال آینده سینماهای ایران است. متأثر از این موضوع گفته شده اکران نوروزی سینماها امسال زودتر از زمان همیشگی آغاز خواهد شد و بر این اساس فیلم معراجی ها ساخته تازه مسعود دهنمکی قرار است از روز چهارشنبه در سینماها نمایشش را آغاز کند. این در حالی است که وضعیت سایر فیلم‌های اکران نوروزی به طور قطعی مشخص نشده، اما از فیلم‌های طبقه حساس ساخته کمال تبریزی، چه فیلم تقدیر شده ابراهیم حاتمی‌کیا و آرایش غلیظ فیلم تازه حمید نعمت‌الله به عنوان گزینه‌های محتمل اکران نوروزی نام برده می‌شود.
سینمای جهان.
64مین دوره جشنواره فیلم برلین هفته گذشته با انتخاب فیلم چینی زغال سیاه یخ نازک به کار خود پایان داد. این دوره جشنواره فیلم برلین از سوی بسیاری از منتقدان به عنوان دوره متوسط ارزیابی شد که با توجه زیاد هیئت داوران به فیلم‌های ژاپنی و چینی، دوره‌ای با توجه ویژه به فیلم‌های آسیایی لقب گرفت. فیلم برنده خرس طلایی جشنواره یکی از سه نماینده چین در بخش مسابقه جشنواره امسال بود که علاوه بر جایزه اصلی توانست خرس نقره‌ای بهترین بازیگر مرد را هم برای بازیگرش برمغان آورد. در اکران سینماهای آمریکای شمالی انیمیشن سه‌بعدی فیلم لگو در دومین هفته اکران با 50 میلیون دلار فروش به راحتی رقبای جدیدش را شکست داد و پرفروش‌ترین فیلم جدول شد. داستان این انیمیشن در دنیای لگوها روی می‌دهد و درباره یک لگوی کوچک و عادی به نام امت است که با یک لگوی قوی اشتباه گرفته می‌شود و از او خواسته می‌شود برای مقابله با لگوی اهریمنی وارد عمل شود. Good morning apartment. Ready to start the day. Jumping jacks, hit 'em. 1 2 3 I am so pumped up. Yes, overpriced coffee. That's $37. Awesome. Everything is awesome. Oh my gosh, I love this song. در میان چهار فیلمی که از این هفته به طور گسترده در سینماهای آمریکای شمالی روی پرده رفتند، کمدی رومانس درباره شب قبل با بازی کوین هارت بهترین عملکرد را داشت و با 27 میلیون دلار فروش در سه روز دومین فیلم پرفروش هفته شد. So, tell you what about last night. I meet this girl. She gets drunk, I get drunk. We go back to my place. So this Bernie's got a pair. It's ladies night. I'm down. I'm talking dirty. I am impressing myself. اما بازسازی فیلم علمی تخیلی معروف روبوکاپ که از چهارشنبه هفته گذشته اکرانش را در سینماها آغاز کرده، چندان موفق نبوده و با 26 میلیون دلار فروش در رده سوم جدول قرار گرفته. یوئل کینمان در روبوکاپ جدید نقش اصلی را بازی می‌کند. گری اولدمن، مایکل کیتون و ساموئل ال جکسون دیگر بازیگران این فیلم بازسازی شده هستند. The revolution begins right now with Detective Alex Murphy. Putting these machines on the streets will save countless American lives. This, my friends, is the future of American justice. از دیگر نکات قابل توجه اکران این هفته سینماها رسیدن فروش فیلم گذشته ساخته اصغر فرهادی در آمریکای شمالی به رقم 995 هزار دلار است که این فیلم را در یک قدمی فروش میلیون دلاری قرار می‌دهد. تئاتر. پس از برگزاری جشنواره تئاتر فجر، فضای بنسبت آرامی بر تئاتر ایران حاکم شده و با وجود اجرای نمایش‌های پراستقبالی مانند نمایش آرش ساد به کارگردانی محمد رحمانیان، جریان کلی حاکم بر تئاتر بیشتر درباره گمانه‌زنی‌ها درباره سیاست‌های تازه حسین طاهری، مدیر تازه مرکز هنرهای نمایشی وزارت ارشاد است. این در حالی است که هنوز صحبت‌های چندانی از سوی آقای طاهری برای مشخص شدن جهت‌گیری‌ها و برنامه‌های آینده‌اش بیان نشده و همین باعث تداوم فضای پرابهام کنونی شده است. مانند سینما، در تئاتر نیز این روزها صحبت درباره نمایش‌هایی است که قصد دارند در تعطیلات نوروزی در چند سالن نمایشی تهران به روی صحنه بروند. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده، من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
فراش خزان ورق بیفشان، نقاش سبا چمن بیارم. ما را سر باغ و بوستان نیست، ما را سر باغ و بوستان نیست، هر جا که توی تفر و جان گریه پنهان است، موجی گرم در خون بیابان است، چراغ گریه پنهان است، موجی گرم در خون بیابان است، بیابان را سراسر می گرفتن است، بیابان را سراسر می گرفتن
شنوندگان عزیز، توجه فرمایید از این پس پنجشنبه ها در ساعت 5 است پادکست رادیوی کامبیز حسینی از رادیو فردا. در ساعت 5 عصر هر پنجشنبه پادکست رادیویی در ساعت 5 عصر محصولی از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، پخش از رادیو فردا.
5 عصر پنجشنبه یادت نره.
Thank you.
ساعت 23:30 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. دعوت میکنم شنونده سرخط چند خبر مهم باشید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، سیاست های کلی اقتصادی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است. رئیس نیروهای امنیتی اوکراین اعلام کرد در واکنش به ناآرامی های اخیر عملیات ضد تروریستی در سراسر این کشور انجام خواهد شد. وزرای خارجه آلمان، فرانسه و لهستان برای ارزیابی اوضاع اوکراین صبح روز پنجشنبه به این کشور سفر می کنند. فرمانده سپاه پاسداران ایران کشورهایی را که بخواهند به تاسیسات اتمی ایران به گفته او حمله نظامی کنند تهدید کرد. شورای قوانین اسلامی شهر دیرالزور که گروهی متشکل از جنگجویان اسلامی سوریه است، به زنان سوری تا روز شنبه فرصت داده است تا مقررات مربوط به حجاب اسلامی را رعایت کنند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید نشانه‌هایی در دست است که عربستان سعودی در حال تجدید نظر در سیاست‌های داخلی و خارجی خود است. وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون در وین و در دومین روز از دور جدید مذاکرات ایران و گروه 5+1 با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. بر اثر دو حمله انتحاری با هدف رایزنی فرهنگی ایران در بیروت دست کم 6 تن کشته شدند. ایران عملیات انتحاری روز چهارشنبه در بیروت را به اسرائیل نسبت داد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران اعطای مجوز برای نشر آثار صادق هدایت و محمود دولت‌آبادی را تکذیب کرد.